ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 22 مهر 1398. رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیوست. هانا،
سپاسگزارم. با سلام، تشکیلات تحت رهبری کردها در شمال سوریه میگوید با دولت بشار اسد برای استقرار ارتش سوریه در مناطق کردنشین هممرز با ترکیه به توافق رسیده است. خبرگزاری دولتی سوریه نیز میگوید واحدهایی از ارتش سوریه به شمال اعزام شدند. کردهای سوریه که طی 5 روز گذشته در حال نبرد با ارتش ترکیه و شبه نظامیان متحد آن بودند میگویند توافق با دمشق در جهت مقابله با حمله ترکیه صورت گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه خواستار توقف حمله ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته درباره ضرورت توقف حمله ترکیه همراه با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه گفتگو کرده است.
Cette offensive prend le risque d'une part
این حمله از یک طرف وضعیت بشردوستانه ناپایداری را ایجاد می کند که همین حالا هم دیده می شود و از سوی دیگر به ظهور مجدد داعش در منطقه کمک می کند.
آلمان و فرانسه در اعتراض به حمله ترکیه به شمال سوریه فروش سلاح به ترکیه را متوقف کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در ریاض با مقام‌های ارشد عربستان سعودی دیدار می‌کند. سفر آقای پوتین در حالی انجام می‌شود که تنش در خاورمیانه به شدت افزایش یافته است. مسکو اگرچه از حکومت‌های سوریه و ایران حمایت می‌کند، اما در سال‌های اخیر روابط خود با عربستان سعودی را نیز بهبود بخشیده است. برآوردهای اولیه پس از رأی‌گیری در تونس حاکی از پیروزی قیس سعید، استاد بازنشسته رشته حقوق است که از حمایت هر دو جبهه چپ و محافظه‌کاران مذهبی برخوردار شده بود. نتایج رسمی در پایان روز دوشنبه اعلام می‌شود. با این حال خبرگزاری‌ها می‌گویند برآوردها نشان می‌دهد آقای سعید بیش از 70% آرا را از آن خود کرده است. بنابراین نظرسنجی‌ها بیش از 90% جوانان بین 18 تا 25 سال به این سیاستمدار 61 ساله رأی دادند. خبرگزاری‌های داخلی ایران از برگزاری مذاکرات میان هیئتی از متخصصان هسته‌ای بریتانیا و چین و ایران در زمینه بازطراحی راکتور آب سنگین عراق خبر دادند. خبرگزاری ایسنا می‌نویسد محور مذاکرات طرفین در روز دوشنبه همکاری فنی بین‌المللی برای ساختن راکتور بازطراحی شده عراق بوده است. این خبرگزاری همچنین بدون ذکر منبع می‌گوید این تأسیسات از گام‌های ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی‌اش مستثنا شده است. قدرت‌های جهانی نگران بودند راکتور آب سنگین عراق با تولید پلوتونیوم بتواند به تولید سلاح هسته‌ای کمک کند. تهران با قبول بازطراحی آن در قالب برجام این نگرانی را برطرف کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف و خونسا کردن 2 مورد بمبگذاری در مسیر زائران اربعین در استان خوزستان در روزهای اخیر خبر داد. محمود علوی روز دوشنبه گفت که ماموران وزارت اطلاعات در این ارتباط 50 قبضه سلاح را از افرادی که قصد عملیات به گفته او خرابکارانه داشتند کشف و ضبط کردند. آقای علوی محل کشف این عملیات را در مسیر کاروان‌های اربعین در استان خوزستان اعلام کرده، اما توضیح بیشتری در این باره نداده است. مقام‌های اطلاعات و امنیتی ایران عموماً از توضیح شفاف درباره این گونه رخدادها امتناع می‌کنند. در سال‌های گذشته نیز مراسم اربعین که میلیون‌ها زائر برای شرکت در آن به عراق می‌روند شاهد وقوع اقداماتی چون بمب‌گذاری و انفجار بوده است. آکادمی نوبل در سوئد روز دوشنبه اعلام کرد 3 محقق که تحقیقاتشان در زمینه مبارزه با فقر در جهان مؤثر بوده برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2019 شدند. این برندگان مایکل کرمر، استر دافلو و آبیجیت بانرجی هستند. آقای کرمر از دانشگاه هاروارد است و 2 تن دیگر محققان دانشگاه MIT هستند. و خبر آخر این که دادگاه عالی اسپانیا 9 سیاستمدار پیشین کاتالان را به دلیل نقش آنها در جنبش سال 2017 به 9 تا 13 سال زندان محکوم کرد. 3 تن از متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. همه 12 نفر اتهامات خود را رد کردند. صدور این احکام که کمتر از احکام پیشنهادی دادستان بود، موجب شکل‌گیری اعتراضاتی در مناطق مختلف منطقه کاتالونیا در اسپانیا شد.
هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدیم، اما در ادامه مجله نیمروزی. پیشروی ارتش سوریه به دنبال توافق با کردها برای متوقف کردن عملیات ترکیه. قیس سعید در انتخابات ریاست جمهوری تونس با به دست آوردن 77% آرا پیروز شد. ادامه واکنش ها به ورود زنان به استادیوم آزادی و البته حتماً پیام های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. نیروهای ارتش سوریه پس از دستیابی به توافق با نیروهای کرد این کشور روز دوشنبه به سمت مرز سوریه و ترکیه پیشروی کردند. بر اساس گزارش‌ها ارتش سوریه عملیات خود را در منطقه بین شهرهای حسکه و رأس العین در منطقه کردنشین شمال این کشور آغاز کرده است. همزمان واکنش‌ها به حمله ترکیه به شمال سوریه ادامه دارد. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به حمله ترکیه رو پیگیری کرده اینجا در استودیو است. روزبه، پس از توافق دولت ترکیه و نیروهای دموکراتیک این کشور برای استقرار ارتش سوریه در مناطق مرزی، وضعیت چطوره؟
سلام رضای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب خبرگزاری فرانسه خبر داده در حالی که حمله ارتش ترکیه در روزهای اخیر به شهر مرزی رأس العین متمرکز بودش، نیروهای ارتش سوریه پرچم این کشور رو در غرب شهر تمر به اهتزاز درآوردن که فاصله چندانی با رأس العین و نیروهای ترکیه نداره. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که نیروهای ارتش سوریه در عین ایسا و نیز التبقه، شهری در اطراف رقه در شمال سوریه مستقر شدند. به نوشته رویترز، تلویزیون سوریه تصاویری نشون داده که یکی از ورود نیروهای این کشور به عین ایسا بوده. در این میون به نوشته رویترز، سربازان ارتش سوریه آماده ورود به مناطق مرزی بین منبج و المالکیه هستند. عملیات ارتش سوریه در ارتباط با توافق با نیروهای دموکراتیک سوریه صورت میگیره که عمدتاً شامل نیروهای کرد این کشور میشه و از نیروهای کرد هم خب اعلام کردن که چاره دیگه‌ای نداشتن تا اینکه بتونن جلوی حمله ترکیه رو بگیرن. در کنار این قضیه، مقام آمریکایی اعلام کرده که یک تیم دیپلماتیک آمریکایی که در حال کار برای اجرای پروژه‌های باثبات سازی در شمال سوریه بوده، این کشور رو ترک کرده. این موضوع بعد از اون اعلام شد که واشنگتن اعلام کرد برنامه‌هایی رو برای خروج 1000 نیروی این کشور داره. البته این مقام آمریکایی که به نامش اشاره نشده گفتش که مراحل آماده سازی خروجی نیروها داره انجام میشه، ولی اینها دیگه در منطق مرزی نیستن.
روز به واکنش‌های انتقادی به حمله ترکیه به شمال سوریه همچنان ادامه داره، از این واکنش‌ها برای ما بگو.
خب وزیر خارجه فرانسه پیش از اینکه نشست وزیران خارجه کشورها عضو اتحادیه اروپا شروع بشه، از این نشست خواستارون شد که دوباره حمله ترکیه به شمال سوریه رو محکوم بکنند و خواستارون شد که این اتحادیه تحریم تسلیحاتی ترکیه رو در مد نظر قرار بده. خود این کشور همراه با آلمان، فنلاند و نروژ تحریم‌های تسلیحاتی رو علیه ترکیه به اجرا در آوردن. این رو بگم که قرار هست نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ برگزار بشه. آقای ژان ایو لودریان همچنین از آمریکا خواسته نشستی رو با اعضای ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی برگزار بکنه و اشاره کرده که ادامه حملات ترکیه پیامدهای انسانی جدی رو به همراه خواهد داشت. هایکو ماس، همتای آلمانی آقای لودریان، هم ابراز نگرانی کرد که ادامه وضعیت فعلی به تقویت گروه حکومت اسلامی منجر میشه. در این رابطه خب قبلا هم گزارش‌های وجود داشت. وزیر خارجه اسپانیا هم گفته که خودش طرفدار قطع فروش سلاح به ترکیه است و اضافه کرده که اتحادیه اروپا از قدرت جادویی برای متوقف کردن حمله ترکیه برخوردار نیست. تعدادی از نمایندگان مجلس هم، یعنی اکثریت نمایندگان مجلس هم در ایران بیانیه‌ای رو امضا کردن که حمله ترکیه به کردها سوریه رو محکوم کرده. در اون و از دولت خواستن از روش‌های مختلف حمایتش از مردم کرد سوریه اعلام کنه. این رو هم به عنوان نکته آخر بگم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته خروج نیروهای آمریکایی از سوریه رو مثبت تلقی میکنه، از اون استقبال میکنه و با اشاره به ورود نیروهای سوری به دو شهر شمال این کشور گفته که انتظار داره نیروهای کرد در شهرهای دیگر شمال سوریه خارج بشن و در این حال با استقرار ارتش سوریه در شهر کوبانی مسئله در این مورد وجود نخواهد داشت.
ممنونم از تو روزبه بلحری. برای تحلیل همین موضوع همراه میشیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه از آلمان که پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای صدرزاده، توافق نیروهای کرد سوریه با دولت بشار اسد برای مستقر شدن ارتش سوریه در شمال سوریه معادلات آتی این منطقه رو به چه شکلی رقم میزنه و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
این در وهله اول میتونه برای آقای بشار اسد پیروزی داشته باشه و تمام روزنامه ها و تلویزیون ها و رادیوهایی که دولت روسیه به اسم دولت سوریه در اختیار داره از دیشب تا به حال شروع کردن به پخش اخبار و تحلیل ها و به اصطلاح جشن ها که نشون بدن که دولت و ارتش سوریه در پی این هست که تمام خاک سوریه رو در کنترل خودش در بیاره و این توافقی که ترکا با سوریه انجام دادن آغازی است برای پیشروی ارتش سوریه در تمام کشور و فکر می کنم که کردا هم با آمدن نیروهای اسد به شمال موافق هستند، چون به هر حال ترجیح میدن که نیروهای اسد باشن تا نیروهای ترکیه و ظاهرا 3 روز هم طول کشیده مذاکرات کردها با بشار اسد. دو بارش گویا در پایگاه نظامی حمیمم روسیه بوده با حضور افسران روسی، بنابراین این به اصطلاح مذاکره کردها و اسد هم یک پشتوانه قوی داره. کردها صحبت از این میکنن که این یک توافق مقدماتی بوده با اسد، توافق نظامی مقدماتی، توافقات سیاسی برای خواستهای کردها بعدها انجام خواهد گرفت و رسانه های سوریه اینو به عنوان آغاز به اصطلاح اشغال یا پس گرفتن تمام سرزمین و کشور است.
آقای صدرزاده، شما در واقع برنده این ماجرا رو ارتش سوریه و دولت اسد میدونید، به نوعی برنده دیگر این ماجرا کی میتونه باشه؟
من هنوز برنده دیگری نمیبینم. و اگر اسد و کردها پس از این توافق نظامی به یک توافق سیاسی هم برسن، یعنی کردها بتونن یک به اصطلاح اتونومی، یک خودمختاری منطقی در به دست بیارن از این جریان، در این یک پیروزی هم برای اونا به حساب میاد.
در مورد روسیه چطور؟ نیروهای روسی و روسی. حتی ایران
روسیه هم بدش نمیاد که به اصطلاح بشار اسد تقویت بشه، چون به هر حال پشتیبان باقی بشار اسد و این به اصطلاح مراجعه کردها به بشار اسد برای ارتش رفتن ارتش سوریه به طرف شمال در این حال باعث میشه که جلوی ترکا هم بگیرن، علارغم این که پوتین و روسیه با ترکیه رابطه خوبی هم دارن، ولی در این حال تمامیت ارضی سوریه و به اصطلاح پشتیبانی 100% بشار اسد برای روس‌ها هم مهمه. بنابراین یک وسیله است در حقیقت که هم جلوی ترکیه گرفته بشه هم بشار اسد تقویت بشه.
میشه گفت به نوعی در واقع همه طرف‌ها در واقع از حضور ارتش سوریه در شمال این کشور در واقع خوشحال هستن یا موافق بودن با این قضیه؟
میشه تمام کسانی رو که به ترکیه اعتراض میکنن که چرا دست به چنین کاری زدی کم یا بیش با این حرکت ارتش سوریه موافق باشن، چون تصور مثلا اروپایی ها تصور میکنن که آمدن به اصطلاح اسد باعث میشه که تعداد آواره ها کمتر بشه، مردم بمونن در خونه هاشون، کرد ها به خصوص در مناطق شمال. بعد ترس دومشون از این که مبادا داعش ها این چند هزار نفر به اصطلاح جنگنده های داعشی که در اختیار کردها بودن اینها به اصطلاح فرار کنن و پراکنده بشن، شاید رژیم اسد و کردها هم یک وسیله‌ای باشن برای جلوگیری از.
خب آقای صدرزاده، به نوعی در واقع این اتفاق تا حدودی افتاده، کمتر از 800 نفر از زندانیان داعشی فرار کردن یا اعضای خانواده هاشون. این اعضای داعش یا خانواده‌هاشون چقدر ممکنه به عنوان یک خطر جدی در آینده مطرح باشن؟ چه موقعیت‌ها و فرصت‌هایی در حال حاضر در انتظارشون هست؟
بعضی از ناظرین حدس می‌زنن که ما 10,000 داعشی داریم که در شمال سوریه 10,000 مرد داعشی داریم، غیر از 80,000 نفر به اصطلاح خانواده‌هاشون، 10,000 مرد داعشی هست که به اصطلاح در اختیار کردها بوده. تا چه حد همه اینها جنگنده های آموزنده هستند نمیدونیم. چندین هزار نفر اینها خارجی هستند از تونس و چچن و کشورهای اروپایی. اگر اینها آزاد بشن، حتما به سلول های مخفی که در سوریه و در عراق موجود هست منتقل خواهند شد، خواهند رفت در استان الانبار عراق و جاهای ده، حتی در موصل هنوز به اینها ملحق خواهند شد و یک شبکه قوی زیرزمینی به وجود خواهد آورد.
سپاسگزارم از شما، علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه از آلمان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
برآوردهای پس از رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری در تونس حاکی از پیروزی قیس سعید، استاد بازنشسته رشته حقوق است که از حمایت هر دو جبهه چپ و محافظه‌کاران مذهبی برخوردار شده بود. نتایج رسمی روز دوشنبه اعلام می‌شود. با این حال امروز، در واقع با این حال، خبرگزاری فرانسه و رویترز می‌گویند برآوردها نشان می‌دهد او حدود 77% آرا را از آن خود کرده است. نبیل قروی احتمال ارائه درخواست بازشماری آرا را رد نکرده است و در با توجه به اینکه انتخابات روز 21 مهر ماه در تونس دومین انتخابات آزاد ریاست جمهوری از زمان تغییرات سیاسی ناشی از جریان بهار عربی است، اجازه بدید بپردازیم به این موضوع با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه از آلمان، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای حسینی فرد، با انتخاب قیس سعید چه آینده‌ای در انتظار تونس خواهد بود؟
میشه گفت که در صورت بعد از 8 سال که این بهار عربی در تونس میشه نمونه نسبتا موفقی رو به نمایش گذاشت. قانون اساسی مترقی، حقوق که درش حقوق خصوص حقوق زنان اصلا رعایت شده و بسیاری مسائل دیگر رو پیش بردن و احزاب بسیار متعارف این زمامدار کشور بودند. عملا تونس با این انتخاب مجلس در هفته پیش و انتخابات ریاست جمهوری دور دومش در یک شنبه دیروز وارد یک مرحله جدیدی شده که کل ساختار سیاسی رو میتونه مثلا متغیر بکنه. در نظر بگیریم که در انتخابات ریاست جمهوری دور اولش فرض کنید یک رئیس جمهور، 2 تا نخست وزیر، 11 تا وزیر که در همین دوره 8 ساله مستر کار بودن شرکت داشتن، ولی جامعه به هیچ کدوم از اینها اعتنا نکرد، احزاب و زد کنار و 2 تا نامزد را آورد بالا که هیچ کدوم به اصطلاح آنچنان پراپایی در احزاب متعارف نداشتند، شناخته شده نبودند و به خصوص این آقای سعید رو که جامعه در دور اول با 18-19% انتخابش کرد. خب میدونیم حقوقدانی است که هیچ پایگاه حزبی نداره، اصولا با رسانه‌های متعارف رابطه نداشته، عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی کار میکرده و به خصوص با طریق لحاظ موازهش که تأکید داره روی از بین بردن فساد در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ترجیح بند شعاراش هم چیزی نیست جز اینی که میخواد قدرت دولت مرکزی رو بشکنه و به نوعی اختیارات بیشتری به مناطق بده. منتها رفتاری که در خودش لحاظ شخصی هم در عرصه اجتماعی داره که ازش به عنوان پلیس آهنی یاد میکنند، نوع سخن گفتنش که خیلی البته عربی بسیار اصطلاح فصیحیه که بخشی از مردم اصولا نمیفهمن که چی میگه، با همه این احوال همین عدم وابستگیش به احزاب و شعاره که در رابطه با فساد میده، عدم ارتباطش با نیروهای و محافل الیت قبلی تا حدودی کمکش کرده. البته دو این دور دوم این هم نباید از یاد برد که النهضه که در دور قبلی هیچ نامزدش نتونست به اصلا میدون بفرسته، در این دور اون حزب اسلامی النهضه که به اخوان المسلمین نزدیکه ایستاد پشت سر آقای قیصعید.
و با توجه به اینکه انتخابات پارلمان هم برگزار شد و النهضت بیشتر کرسی‌ها رو از آن خودش کرد، نخست وزیری هم که قرار از طریق پارلمان انتخاب بشه به هر حال نزدیک به النهضت خواهد بود و شما ممکنه که در واقع بشه گفت که هر دو، یعنی چه نخست وزیر و رئیس جمهوری، هر دو دیدگاه‌های نزدیکی به هم دارن.
توجه به اینی که آقای قیس سعید آنچنان وابستگی به النهضه نداره، معلوم نیست واقعیت واقعا که حالا که انتخاب شده چقدر تبعیت بکنه از منویات و اصلا کردارها و رفتار حزب النهضه. تا اونجا که به نخست وزیر و مجلس هم برمیگرده، واقعیت اینه که النهضه هم حالا بگذاریم که نیروهای سکولاری که در حزب ندای تونس جمع شده بودند و در دور قبلی انتخابات و بیشتر از النهضه رأی آوردند، اونها بودند که دولت تشکیل دادن، البته خب در ائتلاف با النهضه، ولی این دفعه همون حزب حاکم رئیس جمهور قبلی که حزب سکولار بود فقط با 3 کرسی در این مجلس جدید حاضر، حزبی که 100 مثلا کرسی داشت، ولی النهضه با 52 کرسی که در این مجلس فعلی داره، می‌بینیم که 2/3 کرسی‌هاش از اول بهار عربی تا به امروز از دست داده خود النهضه هم، و خود ترکیب مجلس هم نیروهای جدیدی وارد شدن که واقعا معلوم نیست که اینا چقدر با النهضه بخوان ائتلاف بکنن، چه امتیازاتی بخوان بگیرن. مجموعاً میشه گفت که تونس وارد یک مرحله دشواری از حیات سیاسی خودش میشه که اینه که چقدر این دستاوردهای دموکراسی از بین بره، به خصوص که بحران کشور هم همچنان داره بخش بزرگی از جامعه رو اذیت میکنه، اون نتونسته بهار عربی خودش نشون بده، اینها همه وضعیت تونس رو با یک علامت سوال بزرگی روبرو میکنه.
آقای حسینی فرد، خیلی کوتاه گفته میشه یکی از اصلی ترین عواملی که به انتخاب رای دهندگان تونسی جهت داده مشکلات اقتصادی است. قیس سعید چه دیدگاه اقتصادی داره و طرفدار چه نوع اقتصادیه؟
توی همطور که اشاره شد، توی شعار انتخاباتیش آنچنان به طور واضح راجع به مسائل اقتصادی صحبت نکرده، ولی اینی که تأکید و گذشته روی مناطق غیر ساحلی، میگه که اونها هستن که عمدتاً دارن این فشار اقتصادی تحمل میکنن و دولت‌های قبلی عمدتاً تمرکزشون روی توریسم و این مناطق ساحلی بوده، من میخوام به نوعی برم به داخل کشور مناطق روستایی و اختیارات بدم به خودشون، اونها خودشون من تمشیت بکنن هم درآمدهایی که دارن، یک بعد تا حدودی هم البته به سرمایه خارجی اینها هم داره روی خوش نشون میده، ولی واقعیتش اینه که برنامه مشخص اقتصادی ارائه نکرده، عمدتاً شعارهای کلی در چارچوب مبارزه با فساد از بین بردن تمرکز قدرت با اینها بوده که تونس رای بیاره.
سپاسگزار از شما حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه از آلمان. در طول برنامه خیلی صحبت کردیم در مورد عملیات ترکیه در شمال سوریه و تحولات بعدی اون، پیام‌های تلفنی زیادی هم در این مورد داشتیم، با هم میشنویم.
مورد سخنان آقای اردوغان که به طور تمسخرآمیز فرمودن کردها یک عده زرتشتی هستند و به اسلام هم اعتقاد ندارن، میخواستم بگم ما ایرانی ها از این یاوه‌گویی ها که از طرف جمهوری اسلامی هم بسیار شنیدیم عادت کردیم، ولی به نظر من فرق آقای اردوغان و صدر جمهوری اسلامی اینه که آقای اردوغان با کت و شلوار و کراوات دست به جنایت آدمکشی در سوریه میزنه، ولی سران جمهوری اسلامی با عمامه و ریش سفید و عبا جنایت و آدمکشی در سوریه انجام دادن. به نظر من ما ایرانی ها و کرد ها هر دو در درجه اول آریایی هستیم و عقیدت های مذهبیمون در درجه دوم قرار داره و این جنایت های علیه بشریت در سوریه که طرف آقای اردوغان و جمهوری اسلامی انجام شده همیشه محکومه.
چرا ترکیه به شمال سوریه حمله کرده؟ چرا اروپایی‌ها سکوت کردن؟ به خاطر میلیون‌ها آواره سوری که بشار اسد تحویل دنیا داده.
راهپیمایی اربعین یک تبلیغ به نفع حکومت ایران برای سرگرمی دو ملت ایران و عراق. و سلام نامتم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و بپردازیم به آنچه در شبکه‌های اجتماعی میگذره. ماجرای ورود زنان به ورزشگاه آزادی خب جز موضوعاتی بود که خیلی خبرساز بود. همکارم بنیامین صدر که واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده اینجاست در استودیو برای ما میگه. بنیامین، ماجرا خیلی خبرساز شد و همچنان هم ادامه داره. تو فکر کنم کار خیلی سختیه بخوای خلاصه کنی همه واکنش ها رو، ولی خب من فکر کنم
درسته. سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی این ماجرا دامنه دار شده به خاطر اینکه اول اعلام شد که ورود زنان آزاد شده. هفته پیش هم گروهی از زنان تونستن برن بازی ایران و کامبوج رو ببینن در ورزشگاه آزادی، اما بلا فاصله بعدش مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران گفته که زنها فقط میتونن بازی های ملی رو تماشا بکنن. این موضوع کمی شبه برانگیز بود و خب خیلی از زنان رو به واکنش واداشته در شبکه‌های اجتماعی. زنان علاقمند به فوتبال رو، و طبق آخرین چیزی که من دیدم فدراسیون جهانی فوتبال فیفا گفته که همچین قیدی وجود نداره که زنها فقط میتونن بازی‌های ملی رو تماشا بکنن و بعد این امکان براشون فراهم باشه که
بازی باشگاهی رو هم
مثلا ببینن. خیلی جالبه که مثلا پس فردا بازی باشگاهی لیگ ایران هست، بازی باشگاهی جام حذفی ایران هست و مثلا الان هوادارها بلیت فروشی بهشون نشده، به هوادارهای خانم، و خب این کمی در تضاد با چیزی
که امکان خرید بلیت برای خانم ها الان فعال نیست.
بله و صراحتا هم روابط عمومی فدراسیون این رو گفته. حالا همین باعث شده که برخی کاربرها میگن که این موضع ایران تحت فشار فیفا و افکار عمومی که حالا خودت همونطوری که میدونی ماجرای خودسوزی سحر و همینطور از ماها قبلش فشار فعالان در واقع زنان برای حضور در استادیوم و کمپین هایی که برگزار شد و اینها، خیلی ها میگن این فشار باعث شد که ایران موضع ریاکارانه‌ای بگیره و به فیفا بگه که در واقع ما این کار رو میکنیم، اونتا محدودش کنه فقط به بازی های ملی. و بازی های ملی هم خب همونطوری که میدونی خیلی زیاد برگزار نمیشه در طول سال. شاید مثلا 5-6 بازی ملی ما داشته باشیم در طول سال. امسال که تا آخر سال اصلا بازی ملی نخواهد بود در ایران، با ایران در خارج از خانه به مسافه حریفهاش میره. گروه دیگر هم گفته که فیفا هم در این باره کمکاری کرده و فشار لازم رو نیاورده صراحتا، هرچند که طبق چیزی که ابتدا گفتم فیفا میگه که ما همچین قیدی نداریم که فقط شامل بازی های ملی بشه. همین باعث شده که خیلی ها در واقع توییت بکنن. کاربری به نام کینگ آف کینز یا همون ترجمه فارسیش میشه شاه شاهان نوشته که این حضور زنان در ورزشگاه باعث شکست یکی از در واقع موارد اقتدار جمهوری اسلامی میشه و برای همینه که جلوش مقاومت میشه، چون این اتفاق باعث شد که در واقع مراجع قوم که مخالف این حضور بودن در واقع حرفشون زمین بخوره و مسائل دیگه. یه کاربر دیگه به نام نامی توییت کرده که این که گفته میشه حضور زنان در ایران تو ورزشگاه دیگه برگشت ناپذیره حرف بیخودیه، همه چی برگشت پذیره، کافیه که ما یکم در خوشحالی همین موضوع حواسمون پرت بشه و فراموش کنیم که حالا بازی‌های دیگه هم هست از جمله بازی‌های باشگاهی داخلی که زن‌ها باید درش حضور داشته باشن. علیرضا صلواتی نوشته که سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران گفته حضور زنان در بازی‌های لیگ داخلی امکان پذیر نیست، همون چیزی که تو هم بهش اشاره کردی. بعد علیرضا صلواتی نوشته که مسئولان معتقد بودن که زور فیفا بی تأثیر بوده، خب الان تا قبل از اینکه فیفا دوباره فشار بیاره خودتون مشکل خودتون رو یه جوری حل کنید تا اینکه دوباره این موضوع مطرح نشه. منظورش این هستش که در واقع این یک موزه همونطوری که در ابتدا گفتم یکم ریاکارانه بوده برای اینکه فیفا رو بتونن متقاعد بکنن که دست از فشار برداره. حالا میگه که خب تا قبل از اینکه دوباره فشار فیفا در واقع گزارش ها به فیفا برسه و فیفا بفهمه که خب این گزینشی بوده و برای فقط بازی های ملی بوده، میگه خود مسئولین باید به فکر باشن که این اتفاق نیفته. شیما یکی از هواداران باشگاه استقلال تهران که با پس فردا بازی داره در ورزشگاه آزادی نوشته وقتی فیفا میگه ورود زنان به همه استادیوم ها و برای همه بازی ها، یعنی برای همه بازی ها، یعنی برای اولین بازی استقلال هم که جمعه برگزار میشه باید به ما بلیت بفروشین. و این در واقع این موضوع الان یکم مناقشه برانگیز شده، چون فیفا خب خیلی کلی میگه که هیچ محدودیتی شامل نمیشه، ولی از اون طرف ما میبینیم که در داخل ایران اینجوری که مقامات فدراسیون فوتبال گفتن محدودیت شامل میشه و فقط بازی‌های ملی رو ظاهرا موافقت شده با حضور زنان.
البته بنیامین قبلا هم خیلی مشخص نبود که این محدودیت یا ماجرای حضور زنان
حد و مرزش کجا
شامل بازی ملی دقیقا. میشه یا باشگاهی.
دقیقاً این موضوعی بود که از ابتدا خیلی از فعالین حقوق زنان میگفتن که خیلی شفاف فیفا فشار نیاورده که قید دیتیل بیاره که حتما و باید در بازی‌های لیگ داخلی، لیگ باشگاه‌های آسیا و بازی‌های باشگاهی دیگه مثل جام حذفی زن‌ها حضور پیدا کنن. و این یکی از مواردی بود که کاربران زن و خیلی از فعالین حقوق زنان بهش در واقع معترض بودن یا بهش پرداختن.
ممنونم از تو بنیامین صدر. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهی شما شنونده گرامی سپاسگزارم. و خبرهای بیشتر و همینطور فایل این برنامه رو هم میتونید در وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com دریافت کنید. لحظات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.